بسم الله الرحمن الرحیم. خب رشد فناوری های سایبری تو دنیا با یک فرایند و یک روند جهانی داره جلو میاد و بخش زیادی از زیرساخت ها و کارکردها و حوزه ها رو در بر میگیره. شاید روز اول که فناوری سایبری رشد کرد و تولید شد بیشتر در حوزه های نظامی یه مدل ارتباطی مطرح بود، ولی امروز وقتی که حوزه های مختلف اومدن در فناوری سایبری در جای به نوعی جای خودشون رو پیدا کردن و توسعه پیدا کردن، دیگه نمیتونیم یه حوزه یه کارکرد خاص به فضای سایبر اختصاص بدیم، بگیم صرفا مثلا فنی است، ارتباطی است، بلکه فرهنگی است، اجتماعی است، ورزشی، کاری، شغلی، همه چی هست دیگه، یا به قولی everything هست، یعنی همه حوزه‌ها رو در بر میگیره. از یه جهت فضای سایبر اومد به شغل مردم، یعنی به شغل مردم در فضای سایبر، خدمات مردم اومد در فضای سایبر، نیازهای مردم تامین شد در فضای سایبر تو همه ابعاد. حکومت ها و دولت ها به نوعی تامین خدمات، تامین پشتیبانی از شغل و حمایت از برقراری و ثبات این حرف موضوع دومار شد. از طرف دیگه هم فضای سایبر، فناوری سایبری اومدن مدیریت زیر ساخت های فیزیکی رو به عهده گرفتن. مثلا فرض کنید که مدیریت یک کارخونه، مدیریت یک فرآیند صنعتی خطرناک مثل هسته‌ای، مثل شیمیایی، مثل گاز، پتروشیمی و امثال هم در بر گرفتن و به نوعی دخالت انسان کم شد، استفاده از سخت افزار و نرم افزار و برنامه برای هدایت و کنترل انجام، و بعد هدایت پروازها در حوزه پرواز، هدایت موشک ها، هدایت رادارها و هدایت حوزه برق، آب، گاز و همه خدمات، به نوعی مدیریت زیرساخت های اساسی و حیاتی همه کشورها و شهرها شکل گرفت و دنبال گرفت و اومد تو فضای سایبر. اخیرا با یه پدیده دیگه مواجه هستیم به نام هوشمندی، تلفیق فضای سایبری یا قابلیت فضای سایبر در قالب اینترنت اشیا یا IoT با اجسام فیزیکی مثلا ساختمون، خانه، ماشین، تلویزیون و گوشی تلفن، یخچال، هر چیز دیگه که شکل میگیره و حتی مثلا تاسیسات خونه، تاسیسات کارخونه، تاسیسات شهری، موضوع شهر هوشمند، موضوع خانه هوشمند، موضوع کارخانه هوشمند و هوشمندی رو اضافه کرد. به تعبیری میشه گفت که قابلیت و قدرت مدیریت رو در این فضا اضافه کرد. از این منظر رو یه نگاه بکنیم، تقریبا همه چیزمون سایبری است و به نوعی میشه گفتش که تو سایبری یه مجموعه از قابلیت‌ها به وجود میاد وقتی هوشمندی و سایبری وجود میاد. اولا فضاهای فیزیکی و دارایی فیزیکی سیستمی میشن، یعنی اجزاش با هم ارتباط برقرار میکنن، اجزای این سیستم با هم تبادل و تعامل دارن، با هم دیگه داده منتقل میکنن. مثلا شما توی یه خودرو هوشمند یه دستگاهی به نام ECU دوش هست که در واقع کامپیوتر ماشین هست، ارتباط بین شمع و دلکو و کوئل و برق و هوا و در واقع بنزین و همه ملاحظات رو انجام میده. بر اساس چی؟ بر اساس یه ملاحظاتی که نوشته میشه که بهش ما میگیم الگوریتم، و برنامه تعریف میشه و وظایف هر کدوم از این اجزا رو مشخص میکنه و کامپیوتر اینا رو منظم و مرتب و بدون خستگی هدایت و کنترل رو دنبال میکنه. به نوعی این هوشمندی درش اتفاق میفته. این تعبیر به شکلی میشه گفت که قابلیت دومش این است که قابلیت کنترل از راه دور میاد، قابلیت دسترسی از راه دور میاد و کنترل. در کنار این قابلیت تا یه سری تهدیدات هم میاد، یعنی اگر که شما میتوانی از راه دور مثلا به خونتون دستور بدی درش وا بشه، درش بسته بشه، تصادف دوشن بشه، کسای دیگه هم که این ابزار رو دارن میتونن وارد بشن. اگه ما میتونیم از راه دور یه کارخونه روشن یا خاموش بکنیم یا کنترل کنیم و مدیریت کنیم، پس کسای دیگه هم میتونن وارد بشن. بنابراین دشمنان میتوانند با حضور، نفوذ، دسترسی و کنترل به سامانهای سایبری به نوعی اون سامانه و اون مجموعه رو علیه خودم به کار بگیرن، یا تو فراینداش طوری دخالت بکنن که این فرایندا ممکنه به تخریب، انفجار و آتش‌سوزی اتفاق بیفته. به صورت خیلی ساده تر میشه گفت که یه ویروس رو دشمن منتقل کنه به کارخونه مثلا تولید پتروشیمی ما، و وقتی که یه فرایندی از گاز ترش که میاد در داخل پتروشیمی و بعد حرارتش میره بالا، یه جای فشارش میره بالا، بعد یه کاتالیزی بهش اضافه میشه، بعد توی فرایند یه محصول ازش میاد بیرون، سنسورهایی وجود داره که حرارت، فشار و ترکیبا رو تنظیم میکنه که این در قالب نرم افزارهایی به نام اسکادا تعریف میشه و دنبال میشه، و اگه کسی بیاد فشار ببره بالاتر، حرارت ببره بالاتر، پس مجموعه میتونه منفجر بشه و در واقع بتره که یا تخریب بشه آتش سوزی، آلودگی و چیزهایی از این قبیل اتفاق افتاده. چون تو قابلیت فضای سایبر امکان دسترسی و ورود هم وجود داره، بنابراین دشمن ما میتونه از راه دور ورود کنن به سامانه های ما مثل کارخونه ها و بقیه قسمت ها و به تعبیری اونها رو علیه ما به کارگیری کنن و بتره کنن. یه سوالی یکی از نماینده های مجلس انگلیس انجام داده بود که آیا دشمن های سایبری میتونن به سیستم های موشک های بالستیک و هسته ما نفوذ کنن و فرمان شلیک بدن بدون اجازه ما؟ و وقتی فرماندهان نظامیشون رفتار بررسی کردن، پاسخشون بود که بله، همچین امکانی وجود داره. لاجرم نیازمند این هست که اگر ما میخواییم از این قابلیت رو استفاده کنیم که به تعبیری جبر تاریخی یا فرایند و روند علمی جهانیست که باید استفاده بکنیم، از جهت دیگه چی؟ پس باید مراقب مباحث امنیتی، تهدیدات ایمنی و امنیتش هم باشیم. توی این چارچوب در سازمان پدافند غیرامری قرارگاه تشکیل شده به نام قرارگاه پدافند سایبری که موضوع تهدیدات نظامی یا تهدیدات علیه امنیت ملی ما به زیر ساخت های حیاتی و حساس ما که یا سایبری هستن یا وابسته به فضای سایبر هستن شکل بگیره و ما بتوانیم یک دفاع، یک پدافند لایه به لایه، عمیق، بومی و کاملا با تکنولوژی بومی رو سازماندهی، نهادینه و آماده بکنیم به شکلی که قابلیت نفوذ در دشمن بگیریم، قابلیت دسترسی ازش بگیریم، قابلیت دستکاری در اطلاعات یا قابلیت تخریب و توقف فرآیند یا قابلیت انفجار و خراب کردن از ساختمان ازش بگیریم و اگر هم اتفاقی افتاد بتوانیم بهش پاسخ بدیم. بنابراین این میشه مجموعه کارکردها و فعالیت‌های قرارگاه پدافند سایبری که از تقریبا سال 90 شروع به کار کرده، بر حدود 7 سال این ساختار درست شده، سند راهبردی پدافند غیرامن پدافند سایبری تنظیم شده، خط مشهد، چشم‌اندازها، نقشه راه، اهداف و راهبردهاش کاملا تنظیم شده و اقدامات بسیار اساسی و زیربنایی توی حوزه اتفاق افتاده. بخشی از بازدارندگی کشور که در فضای سایبری امروز شکل گرفته و ما ازش بهره مند هستیم به نوعی ناشی از این خدمات و تلاشایی که در حوزه پدافند سایبری انجام شده. ما در واقع می‌خوایم یک فضای سایبری کشور مستحکم بشه. توی فضای سایبری کشور یعنی چی؟ یعنی یک فضای تبادل، یعنی شبکه فیبر که بر اساس او تبادل جابجایی داده ها توش شکل میگیره و دنبال میشه. دوم اینکه در واقع شرکت ملی زیر ساخت ایران که در واقع ورودی و مرزهای سایبری ما اونجا شکل گرفته و دنبال میشه و ورودی اینترنت هست و در واقع کنترل میتونه بکنه تهدیدات، حملات و آسیب ها رو توی زمینه در واقع به ساماندهی منظم برسه و داشته باشه و قابلیت دفاع رو در واقع اونجا شکل بده و سازماندهی کنه. زیر ساخت های ما مثل نفت، مثل گاز، مثل برق، مثل هسته‌ای، مثل پتروشیمی، مثل صنایع دیگه، مثل ارتباطات و بقیه قابلیت دفاعشون بره بالا به شکلی که امکان حمله بهشون وجود نداشته باشه. شما میدونید ما اولین قربانی جنگ سایبری هستیم. دشمنای صهیونیست آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به اومدن با استفاده از سلاحی به نام استاکسنت به حوزه هسته ما حمله کردند و موضوع انفجار و تخریب همه زیر ساخت‌های حوزه غنی سازی ما رو جزو اهدافشون گذاشتن. خب خوشبختانه موفق نبودن، نتونستن به نتیجه‌شون برسن و بعد از اون هم ما یک مقداری از قبل، یک مقداری هم از بعد اقداماتی که در حوزه پدافند سایبری پیش بینی و طرزی و دنبال کردیم که امکان دسترسی مجدد و یا امکان حمله مجدد براشون به وجود نیاد. ما در حوزه مثلا شرکت ملی گاز ایران که موضوع دیسپچینگ یعنی مرکز کنترل توزیع، تولید، مدیریت و انتقال رو در واقع که کل پالایشگاه گاز رو و خطوط لوله رو و مصرف رو با هم تنظیم میکنه رو کاملا بومی سازی کردیم و به نوعی امسازی کردیم که در برابر تهدید اتفاقی براش به وجود نیاد. در حوزه های زیرساخت های پتروشیمی، در حوزه زیرساخت دیسپچینگ برق و تو این حوزه ها که به نظرمون نقش حاکمیتی دارن و میتواند خدمات اونها خیلی از حوزه های دیگر رو تداوم کارکردش رو حفظ بکنه، ایمنی و امنیت رو حفظ کنه و بتونه جلو بره. یکی از رویکردهایی که ما در حوزه پدافند سایبری خیلی بهش اعتقاد داریم و دنبال میکنیم این که به دلیل اینکه فناوری سایبری متشکل از سخت افزار، میان افزار، نرم افزار و شبکه هستش، هر کدوم از اینها هم شما بخواید باید 4 تا صنعت بومی و با پشتیبان دانشی بالا داشته باشی تا بتوانی مطمئن بشی که اون چیزی که محصولی که دریافت میکنی آیا توش خرابکاری و دستکاری توش وجود داره یا وجود نداره. یه مثال کوچیک بزنم، این که مثلا ما تو تجهیزاتی که برای بخش هسته‌ایمون میخریدیم مثل پمپای خلا و تجهیزات سانتریفیوژ همسال هم، کسایی که میفروختن اینا رو به ما احساس کردن که اینا برای کار عضو هستی هست، اومدن تو تمام تجهیزات خرابکاری کردن. یعنی وقتی مثلا ما این دست تجهیزی که خریدیم گذاشتیم رو دستگاه ایکس ری، دیدیم یه چیزی دیگه گوشه‌ای توش اضافه کردن، بعد وقتی باز کردیم دیدیم که یه دونه در واقع یه مدار توش اضافه کردن که مثلا بعد از 100 ساعت منفجر بشه، که در واقع نشون میده که اینا شکلی خرابکاری صنعتی. این دست از کارا تو سخت افزارها و نرم افزارهای سایبری بسیار ممکنه که اتفاق بیفته. ما برای اینکه از این فضا عبور کنیم، رویکردمون شد استفاده و تولید محصولات سایبری بومی، و برای همین کار حدود 5 سال گذشته شرکت‌های دانش بنیان حوزه صنعت سایبری رو سازماندهی کردیم، لیست نیازها رو بهشون دادیم، شاخص‌های امنیتی بهشون دادیم، یه اندازه ازشون حمایت کردیم، آزمایشگاه ملی رو سازماندهی کردیم که محصولاتشون کنترل بشه، و امروز میتوانیم بگیم که یه چیزی حدود حداقل 300 محصول استراتژیک حوزه سایبری کشور و زیرساختی کشور رو ساخت بومی انجام دادیم و تو آزمایشگاه مرجعمون کنترل کردیم، ایمنی و امنیتشون اثبات شده هستش و تو خیلی از حوزه‌ها قابل استفاده است.
سازمان پدافند غیر عامل کشور